بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر همراهان گرامی. در نخستین بخش از خبرها من آل جعفر دعوت میکنم با من همراه باشید با چند خبر در این بخش خبری. بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، واکسیناسیون گروه سنی 68 سال به بالا از امروز آغاز خواهد شد. دکتر جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به بازگشایی سامانه ثبت نام واکسن کرونا برای متولدین 1335 و ما قبل آن گفت:
بعد از یک وقفه چند هفته‌ای در تحویل واکسن‌های وارداتی، خوشبختانه از یکی دو روز گذشته ورود اولین محموله شامل 1 میلیون دوز واکسن و با توجه به جدول و برنامه زمان‌بندی و توافق شده با برخی تامین کنندگان واکسن در خارج از کشور، امیدواریم واکسن‌های وارداتی در روزها و هفته‌های آینده هم تداوم داشته باشه و با توجه به این موضوع و البته ورود واکسن‌های داخلی از جمله واکسن کوویران برچسب به سبد واکسیناسیون عمومی، ما فراخوانی که صادر شده ثبت نام عزیزان بالای 65 سالی که تمایل به واکسیناسیون دارن و تا این لحظه واکسن دریافت نکردن در سراسر کشور در سامانه سلامت.gov.ir آغاز شد از روز گذشته و عزیزان میتونن با مراجعه به این سامانه و این سایت با ثبت نام خودشون و بعد از اون دریافت پیامک نوبتدهی مطابق برنامه و زمان و مکانی که در پیامک نوبتدهی برایشون ارسال خواهد شد واکسن خودشون رو دریافت کنن. اولویت هم بر اساس مناطق مختلف کشور و اولویت سنی بالای 68 سال از امروز آغاز خواهد شد، ولی ثبت نام از عزیزان متولد 1335 به قبل، یعنی بالای 65 سال آغاز شده.
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا گفت ویروس غالب در تهران بیشتر ویروس کرونای دلتا یا همون واریانت هندی است. دکتر توکلی افزود طبق آخرین آمارها دیروز میزان بستری بیماران کرونایی در تهران بالا رفته و به طور کلی اکنون در کل استان تهران حدود 6700 بیمار بستری هستند و روزانه حدود 1500 بستری جدید در تهران داریم. به گفته معاون درمان ستاد مقابله با کرونا، برای اطلاع از بیمارستان‌های با تخت خالی، سامانه 60-70 کاملا فعال است. او از مردم خواست شیوه‌نامه‌ها را رعایت کنند، زیرا تا زمانی هم که واکسیناسیون کامل نشود اقدام دیگری نمیتوان انجام داد. بر اساس تصمیم وزارت بهداشت، از اول مرداد انسولین قلمی در اختیار افرادی که در سامانه مدیریت بیماری‌های نادر ثبت نام کرده باشند تعلق می‌گیرد. دکتر شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 500 هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند گفت:
برای سهولت دسترسی بیماران نیازمند انسولین قلمی و از گذشته برنامه ریزی صورت پذیرفته شده بود که ما در وزارت بهداشت این امکان رو داشته باشیم که به کد ملی افراد بدانیم که چه کسانی متقاضی واقعی هستند و به چه نوع انسولین قلمی نیاز دارن و به چه تعداد. تا امروز چیزی حدود 510 هزار کد ملی ثبت شده. همه عزیزانی که متقاضی واقعی انسولین قلمی هستند، برای اینکه اطمینان حاصل پیدا بکنند که کد ملی اونها ثبت شده هست، میتونن با مراجعه به سامانه rda.bhdasht.gov.ir با وارد کردن کد ملیشون و تاریخ دقیق تولدشون اطمینان پیدا بکنن که تقاضای اونها در این سامانه ثبت شده. از اول مرداد ماه تنها انسولین قلمی در اختیار متقاضیانی قرار میگیره که در این سامانه ثبت نام شده باشن.
و مصاری مصنوعی ساخت پژوهشگران مرکز تحقیقات اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با موفقیت در مرحله حیوانی آزمایش شد. این مصاری مصنوعی نخستین بار در دنیا است که به کمک مهندسی بافت تولید شده. به گفته رئیس مرکز تحقیقات اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، این بافت از حدود 2 ماه پیش بعد از ترمیم و تغییراتی بر روی خرگوش استفاده شد. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. ساعت 11 میتونید شنونده بخش بعدی خبر رادیو سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
نصب رایگان 2 سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره.
بیمکس.
صبح شما بخیر باشه هموطنان نازنینم و آرزو میکنم که لحظات صبحگاهی شما سرشار از نشاط و انرژی باشه. به مسابقه سالم برانیم رادیو سلامت خوش آمدید. جناب سرهنگ هدایتی از مجموعه پلیس راهور پشت خط ارتباطی ما هستن و قرار هست که انشاءالله سوال امروز رو مطرح کنن. شما خوبان هم تا ساعت 21 فرصت دارید که پاسخ رو به 30102 ارسال کنید. جناب سرهنگ سلام بر شما، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما همکارانتون بخیر باشه.
زنده باشید.
در خدمت شما هستیم.
متشکرم، در خدمت شما ایم که انشالله سوال رو مطرح بفرمایید تا دوستان عزیزمون در مسابقه امروز شرکت کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه که همواره پیگیر برنامه هستن و محتوای اعلامی مسابقه سالم برانیم رو دریافت میکنن و خب طبیعتاً همونطور که شما اعلام کردید ساعت 21 هم قرعه کشی انجام میشه و برندگان اعلام میشن.
بله.
امروز میخوام مقدمتا درباره یک اصل خیلی بدیهی و البته ضروری در رانندگی که خب خیلی هم پیشگیرانه از وقوع تصادفات هست صحبت بکنیم و اون اصل رعایت فاصله طولی ایمن با خودروی جلویی هست. همه ی عزیزان میتونن، رانندگان محترم هم تجربه دارن که هرگاه در یک خط عبور، در یک لاین عبور دو وسیله نقلیه حرکت میکنن باید فاصله طولی مناسبی رو رعایت کنن. البته ذکر این نکته الزامیه که رعایت فاصله وظیفه خودروی عقبی هست.
بله.
فاصله جلویی بله. مسئولیتی در این قبال نداره. حالا سوال امروز میتونه این باشه که رعایت فاصله طولی ایمن به استناد کدام ماده قانونی و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی میباشد؟ رعایت فاصله طولی به استناد کدام ماده آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی می باشد؟ گزینه یک ماده 180.
بله.
گزینه دو ماده 173. گزینه سه ماده 120.
بله.
و گزینه چهارم هیچ کدام.
بله.
بله. گزینه یک ماده 180 آیین‌نامه، گزینه دو ماده 173 آیین‌نامه، گزینه سه ماده 120 و گزینه چهارم هیچ کدام. من در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، خیلی هم متشکر و چقدر نکته مهمیه این موضوعی که فرمودید که شاید حل میکنه این موضوع رو که در خیلی از تصادفات ما نمیدونیم مقصر کیه، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم عدم رعایت فاصله طولی باعث این تصادفات شده.
اگر فرصت از ثانیه من عرض کنم، گاهی این برخوردها به مجادله
بله.
و پرخوشگری افراد باید بدونیم که به هر حال جلویی در مواجهه با خطر ترافیکی خب به هر حال واکنش نشون میده، یکی از واکنشاش ممکنه که ترمز ناگهانی باشه.
درسته.
خب این وظیفه راننده عقبی هست که با فاصله‌ای که داره، فاصله ایمن و استانداردی که رعایت کرده، به هر حال از برخورد اجتناب بکنه و پیش از برخورد متوقف بشه. لذا رعایت فاصله طولی خب منطقاً و عقلایی فلسفه وجودیش میشه این که ما باید پیشگیری از حادثه داشته باشیم.
و البته جناب سرهنگ از خیلی از تصادفات زنجیره‌ای هم پیشگیری میکنه که متاسفانه بارها دیدیم. خیلی متشکرم ازتون، به شما و همکارانتون خدا قوت عرض میکنم.
زنده باشید.
زنده باشید.
روزتون خوش باشه یا علی، خدا حافظ.
روز شما هم بخیر. شما به مهر و به عشق باشه انشاءالله. باز هم تبریک عرض میکنم فرارسیدن سال روز ازدواج آسمانی حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها رو، و البته تبریک ویژه میگم به همه زوجهای جوان خوش سلیقه‌ای که با رعایت کامل شیوه‌نامه های بهداشتی امروز رو برای آغاز زندگی مشترکشون انتخاب کردن. مبارکا باشه.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شین جوش در راه جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسباب و سر بریدی دیپا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبات چه باشد ای خوش کمر برقصا. در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زان شاه نر برقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسباب و سر بریدی دیپا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسباب و سر بریدی دیپا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا.
امسال عید ما مقارن است با اعیاد مبارک شعبانیه که این برکات فراوانی رو انشاءالله از لحاظ مادی و معنوی امیدواریم برای سال نو ما داشته باشه، و 1400 متبرک است به اینکه دو نیمه شعبان در او هست و دو بار در این سال مردم جشن ولادت ولی الله العظم ارواحنا فداه رو خواهند گرفت.
سالی که نکوست از بهارش پیداست، شکوفه های انتظار را به بهار گره می‌زنیم با خودباوری، امید و توسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. سال 1400 سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
بله، امسال سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست. انشاءالله که همه کسانی که در این عرصه فعالیت میکنن به ویژه مسئولان عزیزمون توجه ویژه‌ای به این مهم داشته باشن، و البته در مبحث ازدواج هم انشاءالله که همینطور باشه و زیرساخت های لازم برای اشتغال و مسکن جوانهای ما فراهم بشه تا در روزی مثل امروز که روز ازدواج نامگذاری شده شاهد این باشیم که زوجهای جوان عزیزمون راهی خونه های بخت میشن و مشکل و دردسری توی زندگیشون نداشته باشن. انشالله به اون روز برسیم. به حق ارزش و معنویت این روز عزیزی که درش قرار داریم. ممنونیم که صدای دانش، نشاط و آرامش رو دنبال میکنید دوستان عزیز. امیدوارم که همچنان شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنید، ماسک بزنید، به ویژه با این کرونای جدیدی که اومده و مطمئنم که با خطراتش از طریق برنامه‌های رادیو سلامت آشنا هستید. برنامه بعدی که در این لحظه تقدیم شما میشه با آرزوی سلامت شما، عنوانش پاسخگویه، که به صورت زنده و مستقیم تا ساعت 9 صبح به شما تقدیم میشه. بشنوید.
پاسخگو، برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه و منتظر دریافت سوالات شما عزیزان هموطن درباره کرونا ویروس. اما خالی از لطف نیست تکرار استدعایی که همه ما از شما عزیزان هموطن داریم، برای اینکه مراقب سلامت خودتون و سایر هموطنان نازنینمون باشیم در این روزهایی که همچنان کرونایی است و همچنان باید همه ما آماده باشیم برای مواجهه با رعایت همه نوع دستورالعمل بهداشتی. اما در همین راستا برنامه‌های پاسخگو رو تقدیمتون می‌کنیم، منتظر دریافت پرسش‌های شما هستیم درباره کرونا ویروس. اما موضوعی که امروز مد نظر ماست ابتلای کودکان هست. امیدواریم که واقعا هیچ کودکی مبتلا نشه، اما واقعیت ها نشون میده به خصوص در مورد سویه جدید که موارد ابتلای به کودکان هم مشاهده میشه و تعدادش هم کم نیست. از این لحظه منتظر دریافت سوالات شما عزیزان هموطن هم هستیم و با حضور یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خانم دکتر طباطبایی بزرگوار که فوق تخصص بیماری‌های عفونی در کودکان هستن، برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. باید بدونیم که سویه جدید نوع دلتا بسیار مسری‌تر از سایر گونه‌ها، همینه که دردسرساز شده، تعداد افراد زیادی رو مبتلا می‌کنه و البته افرادی که خب آسیب‌پذیری بیشتری دارن در معرض خطر بیشتری هستن. تعداد بستری‌های ما افزایش پیدا کرده، تخت‌های خالی کم پیدا میشه. مراقب سلامت خودتون باشید. اما شماره تلفنی که در اختیار شماست برای اینکه شما هم از ما بپرسید علائم در کودکان چه تفاوتی با بزرگسالان داره و همین که آیا واکسن برای کودکان هست یا نه، تا زمانی که واکسن پیدا بشه برای کودکان و نوجوانان چه کار باید کرد و البته حضور کودکان در مهد‌های کودک، مدارس، تجمعات، اینا چه مخاطراتی میتونه داشته باشه. همه و همه پرسش‌هایی است که شما میتونید مطرح بفرمایید از طریق شماره تلفن 2265 28 76 و سامانه پیامکی 30102. و اما مهمان عزیز حاضر در استودیو خانم دکتر صدیقی رفیعی طباطبایی هستند که فوق تخصص عفونی در کودکان هستند و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم خیلی خوش آمدید، صبح شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، صبح جناب عالی هم بخیر و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که در این زمان کوتاه بتونم به تعدادی از سوالاتی که برای شنوندگان و مردم عزیزمون مطرح هستش پاسخ بدم.
خیلی سپاسگزارم و حضور شما برای ما فرصت مغتنمی است. خانم دکتر اول برای ما بفرمایید، شما بیمارستان مفید تشریف دارین دیگه؟
بله.
خب حالا بیمارستان مفید هم حتما معرف حضور شنوندگان عزیز هست که مرکزی است برای بستری کودکان و امیدواریم که واقعا هیچ کودکی در کشور ما بیمار نباشه. یه مرکز به حال پر مراجعه. وضعیت بیمارستان چطور خواهد شد؟ اصولا بستری های کودکان، چون یه عده تصورشون این هست که کودکان مبتلا ممکنه نشن.
بله، همینطور که شما میفرمایین الان تقریبا 1.5 سال از شروع پاندمی کرونا گذشته و هنوز بعضی از هموطنان فکر میکنن که بیماری در کودکان دیده نمیشه و اما متاسفانه اینطور نیست و ما بخش مخصوص بیماران کرونایی رو در بیمارستان کودکان مفید داریم که متاسفانه تقریبا همیشه تختاش پر هستش و همزمان با همین پیک هایی که داریم میبینیم، پیک های کرونا، در بخش ما هم مراجعین و بستری ها با همین پیک ها بالا میره و باز با فروکش کردن پیک اون هم تعداد کم شه. یعنی دقیقا همون وضعیتی رو که در بزرگ سالان داریم ولی با تعداد کمتر و خوشبختانه با شدت کمتر در کودکان میبینیم، ولی این دلیل بر این نیست که بیماری در کودکان وجود نداره.
و بفرمایید که معمولا دامنه سنی که کودکان مبتلا میشن، میخوام ببینیم حالا به طور متوسط اون چه که شما مشاهده میکنید تو بیمارستان خودتون و مراجعین خودتون به مطب و درمانگاه ها، بفرمایید که معمولا چه سنینی هستن؟
به طور کلی گروه سنی کودکان، طیف سنی که زیر 18 سال رو شامل میشه، در تمام این گروه سنی هم بیماری دیده میشه. یعنی شاید باورتون نشه حتی در نوزادان ما کرونا داریم و دیده میشه، تا اینکه به تدریج میایم سنهای بالاتر که بالاترین سنش حالا طبق آمار و ارقامی هم که وجود داره در نوجوانان هست، ولی به همین ترتیب در گروه های سنی زیر 10 سال، زیر 1 سال، شیرخواران، اینها دیده میشه که اتفاقا در گروه سنی زیر 1 سال بیماری خورده پر ریسک تر و پر خطر تر.
بله، پس گروه سنی شیرخواران خورده پر ریسک تر و پر خطر تره. و معمولا ابتلا مادر به نوزاده یا همون ابتلا میتونه در زمان زندگی داخل رحمی اتفاق بیفته، همچی شواهدی هست یا نه، یا اینکه نه بازم بحث همین تنفسی است و بعد از اینکه نوزاد به دنیا میاد در معرض ویروس قرار بگیره؟
عمدتاً در نوزادان از مادرشون میگیرن و اکثرا همین در هرلوهوش تولد هستش که میگیرن، ولی در گروه های سنی بالاتر از هر کدوم از اعضای خانواده ممکنه که بگیرن یا کسانی که به هر حال باشون تماس دارن.
بله، خب شنوندگان عزیز، فرصتی برای شما فراهم هست که به ما تلفن کنید و پرسش خودتون رو بپرسید. در برنامه پاسخگو هست که صرفا برای پاسخگویی به پرسش شما طراحی شده و فعلا که در موج پنجم به سر میبریم و این موجها هم متوالی همینطوری میان سراغ مردم عزیزمون. ما برنامه های پاسخگو رو اختصاص دادیم صرفا به سوالات کرونا. امروز رفتیم سراغ موارد ابتلای کودکان و ببینیم که باورها در این زمینه چی هست، پرسش هایی که شما دارین چی هست، علائم چه تفاوتی با بزرگسالان داره، ویژگی ها چگونه است، روند پیشرفت بیماری و خدای نکرده عوارض وخیم تر ببینیم که چگونه است، چه تفاوتی با بزرگسالان داره، با این هدف که این باور رو تغییر بدیم که کودکان مبتلا نمیشن، ضمن این که واکسن های محدودی برای کودکان هست و بیشترش هم در حالت کارآزمایی بالینی هست و فعلا ما قطعیتی برای واکسیناسیون کودکان نداریم و شما هم میتونید پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. 22-65-28-76 درباره ابتلای کودکان و کرونا از ما بپرسید. 30102 برای پیامک های شماست. و ما ادامه برنامه پاسخگو رو پی میگیریم در محضر خانم دکتر طباطبایی که فوق تخصص فونی کودکان هستن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره ابتلای کودکان به کرونا صحبت میکنیم و پرسش‌های شما رو هم مطرح خواهیم کرد. خانم دکتر بفرمایید که ابتلای کودکان هم الان همین نوع دلتا هست، یعنی این کاملا محرز با توجه به این که الان ما بیشتر استانها گزارش که میشه و اونچه که وزارت بهداشت مطرح میکنه مرتب در بخشای خبری مختلف این که بحث دلت نوع دلتاست و همین کرونای هندی که حالا به خاطر این که انگی به کشورها زده نشه به حال نوع این واژه رو براش لاتین انتخاب کردن نوع دلتا. بفهمید
ببینین در مورد انواع و وریانت هایی که حالا به عنوان دلتا الان اخیراً هستش، اینا خاصیت ویروس ها هستش. حالا یکی از این ویروس ها ویروس کرونا هست که اینها در طی زمان و سیکل زندگیشون مرتب دچار تغییراتی میشن که این تغییرات گاهن خیلی خفیف و جزئی هست و تغییری روی خواص ویروس نمیگذاره، ولی بعضی اوقات این تغییرات به شدت تاثیرگذار هست و تغییرات عمده و قابل توجهی هستش که باعث میشه که مشخصات ویروس تغییر بکنه. یعنی چی؟ مثلا سرایت پذیری اون بیشتر بشه، شدت بیماری که ایجاد میکنه بیشتر باشه، یا اینکه ممکنه به درمانهای معمول ما پاسخ نده این تغییری که ایجاد کرده ویروس جدیدی که به وجود آمده، و یا اینکه ممکنه واکسن هایی که داریم علیه بیماری و علیه ویروس تولید شده با این ویروس جدید تغییر کرده و پاسخ مناسبی رو از اون نبینیم. در مورد دلتا هم که اولین بار جایی که اولین کشوری که گزارش میکنه معمولا صحبت میشه که مثلا ویروس دلتا اولین بار در اکتبر 2020 در هند گزارش شده، یا مثلا آلفا همون مدل انگلیسی که گفتیم اولین بار در کشور انگلستان گزارش شده. این ویروس متاسفانه الان در بیش از 100 کشور دنیا شیوع پیدا کرده و گزارش اون رو سازمان جهانی بهداشت داده که متاسفانه شدت سرایتش خیلی بالا هستش و در بین ویروس هایی که تاکنون بودن خطرناک ترینش هستش و کشور ما هم مستثنی از این قضیه نیست. در مورد اینکه نوع دلتا هست یا خیر، اینها معمولا توسط انستیتو پاستور و وزارتخونه مشخص میشه انواعش و برای سکانس و بررسی ارسال میشه و نوعش مشخص میشه، گزارش میشه.
حالا بفهمید که خانم دکتر معمولا علائم چگونه خودشو نشون میده؟ مشابه بزرگسالان هست؟ تیپ علائمی که الان شما باهاش مواجه هستید، خب مسلما تاییدش هم با کار آزمایشگاهی و PCR میگیرین، بفرمایید که به چه شکل این علائم شروع میشه، معمولا چگونه است تو گروه های سنی مختلف کودکان، مثلا زیر 2 سال، زیر 1 سال، با سنین بالاتر دبستان، تو نوجوانا، اینا با هم تفاوتی داره یا خیر؟
همینطور که شما اشاره کردین، بله همینطور، در واقع نمای بیماری کووید در کودکان یه آینه ای هست از همون چیزی که در بزرگ سالان میبینیم، یعنی همون علائم رو هم ما میبینیم، منتها بعضی از این علائم ممکنه شدتش کمتر باشه، بعضی بیشتر. علائمی که ما هم در کودکان میبینیم تب، سرفه، تنگی نفس، درد قفسه سینه، علائم گوارشی به صورت اسهال، استفراغ، دلدرد، یا میتونه گلودرد و سردرد باشه. خیلی از اوقات ممکنه بچه با علائم راش های پوستی، یعنی زایات پوستی مثل قرمزی، کهیر، دونه های پوستی مراجعه کنه و یا از دست دادن حس چشایی و بویایی. در بین این علائم شایع ترینش همون تب و سرفه هستش در بچه ها هم، منتها مثلا علامتی مثل از دست دادن حس بویایی یا چشایی در بچه ها به خصوص هرچی سن پایین تر میره کمتره. یک علتش اینه که شاید بچه متوجه نشه که بخواد بگه، و یه علتش اینه که حالا شاید طبق آمار در این بچه های کمتر دیدم، چون هرچی سن میره بالاتر به بزرگ سالان نزدیک تر میشه شایده. یا مثلا علائمی مثل راش های پوستی، علائم پوستی، یا به خصوص اسهال استفراغ. در بچه ها علائم گوارشی به نظر شایع‌تر و بالاتر میرسه. به همین خاطره که خیلی از هموطنانمون اشتباه میکنن، وقتی بچه دچار اسهال استفراغ میشه میگن خب تابستون مسموم شده، چیز کثیف خورده، یا اینکه حتی الان بعد از گذشته این همه مدت هنوز بچه ها رو با علائم سرماخوردگی میارن و میگن سرما خورده، در صورتی که دیگه ما الان نباید بگیم اول بایستی که فکر کرونا باشیم و اگر اون رو کنار گذاشتیم حالا میگیم در اثر ویروس های دیگه.
اون چی که خود شما الان در بالین میبینین و سرپایی هم میبینین، علائم بیشتر به چه شکلی باست؟
علائم گوارشی رو خیلی زیاد میبینیم، یعنی تب رو که اکثرا دارن بچه ها، در کنار اون علائم گوارشی رو ما خیلی زیاد میبینیم و همون علائم تنفسی هستن. خیلی توی بچه ها هم ما درسته علائمی به صورت